الرحمن الرحیم. صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین. در ذیل خطبه 86 نهج البلاغه در جمله فظهر مصباح الهدى فی قلبه، بعد از اعانه خدا چراغ هدایت در قلبش درخشید و چنین نوری در قلب طلوع کرد، عرض شد کتاب خدا و روایات گاهی نور رو میاره و منظورش قرآن کریمه. انزلنا الیکم نورا مبینا. گاهی نور رو استعمال میکنه در وجود پیغمبر. در روایات کتاب شریف کافی از ائمه طاهرین تعبیر به نور شده. در زیارت‌های مثل وارث، جامعه کبیره، از این بزرگواران تعبیر به نور شده. امام باقر روایت مهم می‌دارن، در کافی نقل شده که ما به صورت نور در قلوب اهلش تجلی میکنیم. گاهی در روایات آمده المؤمن ینظر به نور الله، از رسول خدا نقل شده که باید گفت این نوری که امیر المؤمنین میفرماید در قلب درخشید، در قلب عبدی که اعانه الله علی نفسه، اینه که خداوند متعال با نگاه رحمتش، با فضلش، با احسانش به خاطر شایستگی عبدش، به خاطر زحمات عبدش، به خاطر جدی خواستن عبدش قلب عبد رو به طرف هدایت خدا، هدایت پیغمبر، هدایت ائمه، هدایت بری عقل و فطرت در حد خودشون جهت میده. این قلب با این نوری که پیدا میکنه در حقیقت یه اسلحه‌ای در اختیارش قرار میگیره که با تاریکی ها میجنگه. کارش به جایی میرسه که یخرجهم من الظلمات الی النور، هم با تاریکی های درون میجنگه که رذایل اخلاقیه، یعنی با بودن این نور واقعا نمیتونه حسود باشه، واقعا نمیتونه بخیل باشه، نمیتونه حریص باشه. این نور که در قلب خود انبیا و ائمه در درجات عالی بوده، ببینید انبیا رو و ائمه طاهرین رو این طور نشون میده: جامع کمالات، فاقد نواقص. این بهترین تعریفیه که ما میتونیم در باره انبیاء خدا و ائمه طاهرین داشته باشیم. جامع کمالات، فاقد نواقص، که این تعریف یه تعریف منطقیه، یعنی جامع افراد و مانع اغیاره. اینقدر هم تلعلع این نور، درخشش این نور، تحقق این نور مهم بوده و مهمه که حتی خود انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام در دعاهاشون این نور را از پروردگار عالم طلب کردن که حاکم بر همه جوانب حیاتشون، بر اعضا و جوارحشون و بر باطنشون بشه. البته این معنا رو هم باید لحاظ بکنیم که نور به قول فلاسفه یه حقیقتی است که مقوله به تشکیک، شدت و ضعف داره. همه ی حقایق همینطورن. امام صادق ایمان رو که توضیح میدن، روایتش در جلد اول کافیه در باب ایمان، سه مرتبه برای ایمان بیان میکنن: مرتبه زائد، مرتبه کامل و مرتبه ناقص. به زایدش هم مثل میزنن به اصحاب کهف: انهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم خدا. یعنی تا یه حدی رو انسان آیه این طور هدایت میکنه، باید بره یه خودی نشون بده به پروردگار که من میخوام تو رو، حقایق رو میخوام، دین رو میخوام، عمل به مسئولیتها رو میخوام، تا از اونجا به بعد دیگه خدا وارد میدان زندگی انسان برای پیش بردن بیشتر انسان بشه. و زدناهم خدا، دیگه اینا خودشون نیستن که دارن به خودشون اضافه میکنن، ما وارد اضافه کردن اون نور و اون هدایت و اون تعلق قلبی به حقایق خواهیم شد. یه نمونه از اون دعاها رو من براتون بخونم که خیلی مهمه. وجود مبارک رسول خدا به پیشگاه مقدس پروردگار عرض میکنن: اللهم اجعل لی فی قلبی نورن، که این نور همونیه که هفته گذشته و الان مختصری توضیح دادم. و فی لسانی نورا، زبان نورانی چه زبانیه؟ زبانی که با نور خدا منوره چه زبانیه؟ و معلومه زبانی که از زشتی ها، از منکرات مربوط به زبان، از 20 گناهی که مرحوم فیض در کتاب محجت البیضا شمردن، ردبندی جالبی هم دارن، توضیحات جالبی هم دارن که این زبان با اینکه جرمش صغیره ولی جرمش کبیره. عبارتشون اینه: اللسانو جرمهو صغیرون و جرمهو عظیمون یا کبیرون. زبان انبیا زبان نور بوده، امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم رو که تعریف میکنن میرسن به زبان پیغمبر، میفرماین کلامه حکمتون. ایشون وقتی حرف میزدن و از سکوت در میومدن، سخنشون یه سخن استوار بود، یه سخن حق بود، یه سخن محکم بود. و فی بصری نورن، که معلومه چشم نوری چه چشمیه. چشم وقتی که نور پیدا کرد از دیدنی های حرام خودداری میکنه، در مطالعه مشتاقانه وارد میشه، برای دیدن آثار پروردگار و رسیدن به وجود مقدس او. چشمشو هزینه میکنه، چنان که در پایان سوره آل عمران اون آیات عجیب رو پروردگار بیان میکنه، یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. خب نگاه میکنن و تفکر میکنن، چشمشونو که نمیبندن، نظام عالم رو میبینن، آسمان رو میبینن، زمین رو میبینن، گردش کرات رو میبینن، جریانات طبیعت رو میبینن. به این نقطه میرسن، ربنا ما خلقت هذا باطلا و عن یمینی نورن، از طرف راست من نور قرار بده. و عن یساری نورن، از طرف چپ من نور قرار بده. و من فوقی نورن، از بالای سرم. و من تحتی، از زیر پای من. و من و من امامی، از جلوی من، پیش روی من. و من خلفی، و از پشت سر من. که حالا در بحث اهدن الصراط المستقیم یه روایتی رو من از وجود مبارک حضرت باقر فکر کنم باشه نقل میکنم، که اونجا در بحث موانع صراط مستقیم روایت رو میخونم، در ذیل آیات 16 سوره مبارکه اعراف، که شیطان قسم میخوره به پروردگار عالم، میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم. اعراف 16. اونجا امام باقر یمین و یسار و پیش رو و پشت سر رو فوق العاده زیبا معنا میکنن، که با توضیح حضرت باقر معلوم میشه که خود کلمه یمین و خلف و امام و شمال لغتاً منظور نی، بلکه این یه اصطلاحیه که به زبان شیطان جاری شده. اونجا انشاءالله به روایتش میرسیم، خیلی روایت به درد خوریه، روایت تربیتگریه، روایت هشدار دهندهیه، که به نظر من از غرر روایاته، از درر روایاته، یه گوهر بسیار گرانبهاییه. خب وجعلی فی نفسی نورن، خدایا در باطنم هم نور قرار بده. و اعظم لی نورن، این نورم در برابر وجود من عادی نمیخوام باشه، من میخوام این نور رو با همون عظمتی که هست ببینم و برام معلوم باشه که در این جهان آفرینش سرمایه ای برای من و برای تأمین سعادت دنیا و آخرت من بالاتر از این نور نیست. چون وقتی حقایق در مقابل آدم عادی بشه، خب دیگه اهمیتی بهش نمیده، خیلی هزینه نمیکنه یا برای حفظش یا برای به دست آوردنش. یه روایتی رو من ایام جوانی شنیدم، هنوز خودم پیداش نکردم، یکی از مترجمان کتاب شریف القدیر یه روز این روایت رو برای من خون، مال پیغمبره. حالا شما ببینید در این سیدی ها میتونید روایت رو بگیرید پیدا بکنید، خیلی روایت جالبیه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام در این روایت میفرمد اذا از زمن ناس از دنیا ذهبت هیبت الاسلام. البته نمونش در ابتدای کتاب توحید صدوق هست، نه به این الفاظ، به لفظ دیگه، که کسی که دنیا پیشش مهمتر از خدا باشه یا خدا پیشش مهمتر از دنیا باشه، این چه جهتی در زندگی پیدا میکنه؟ اذا از زمن ناس از دنیا، وقتی دنیا پیش مردم خیلی بزرگ شد و عظیم شد و یکی یه دونه شد و هدف شد، ذهبت هیبت الاسلام، عظمت اسلام از دید اونا میره بیرون. دین یه امر جمعی میشه، دین براشون یه امر کلیسایی میشه، دین براشون یه شب احیا میشه، دین براشون یه شب عاشورا میشه، اونم نه این که این دو شب بیان برای تغییر و تحول. البته همه که نمیان، همینایی هم که دنیا پیششون عظیمه وقتی میان با یه سلسله توقعات بیجا یا از مردم یا از خدا میان که خیلی همون اومدنشون به دردشون نمیخوره. وقتی که اسلام، هدایت، نبوت، ولایت، قرآن پیش من حالت عادی پیدا کرد، دیگه ملاکی در وجود منی دنبالش باشم بدوم تا جایی که حتی حاضر بشم خونم ریخته بشه، حاضر بشم به شرف با عظمت شهادت نائل بشم، که پیغمبر درخواست عجیبی دارن، اعظم لی نورن. این روایت در کتاب ترغیب و ترهیب جلد 4 صفحه 589. قبلا من روایت رو در کتابای دیگه دیدم، یادداشتم کردم، الان خیلی بعید العهدم. یه بار باز متن رو میخونم که اگه جا افتادگی باشه عنایت بکنید تکمیلش بکنید. اللهم اجعل لی فی قلبی نورن و فی لسانی نورن و فی بصری نورن و فی سمعی نورن و عن یمینی نورن و عن یساری نورن و من فوقی نورن و من تحتی نورن و من امامی نورن و من خلفی نورن و اجعلی فی نفسی نورن و اعظم لی نورن. در دعای 22 صحیفه سجادیه است. وجود مبارک امام سجاد به پروردگار عرض میکنه حبلی نورن. این نور در کلام حضرت نکره است که گاهی نکره خوندیم در معانی و بیان دلالت بر عظمت داره و دلالت بر فراگیری داره، مثل ذالک کتاب لا ریب فیه هدن. هدن نکره است، مصدر معنیش فراگیره، یعنی کل آیات این کتاب هدایتگره. امشی بهی فی الناس، نور به من بده که من با اون نور، بهی باش با استعانت، به کمک اون نور در میان مردم زندگی بکنم. و احسدی بهی فی الظلمات، راهیاب باشم. این همه مکتبهای پر از اسم و دهن پرکن و خود اسلام را هم که اومدن به 70 فرقه پیغمبر می فرمد تیکه پاره کردن. تو این تاریکی ها نوری به من بده که من با کمک اون نور جاده رو بفهمم، کدوم جاده حقه، و از ظلمات به سلامت بگذرم. و از تزیع و بهی من شک و شبهات، من از این نور در مقابل شکها، در مقابل شبهه ها کمک بگیرم که شک قلب منو تسخیر نکنه، شبهه قلب منو تسخیر نکنه. امام صادق می فرمودند این روایت هم بسیار روایت جالبیه، طلب تو نور القلب، خواستار نور دل شدم که از کجا باید به دست بیارم، چه منبعیست که میتونه به من کمک بکنه من این نور رو به دست بیارم. فوجدتهو، پیدا کردم، به تفکر والبکا، دیدم که اونی که دل رو غرق نور میکنه یکیش اندیشه است. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، چه نوری از این بالاتر که برسم به ربنا ما خلقت هازا باطلا. من وقتی هیچی رو باطل ندونم در مخلوقات پروردگار، چه مسائل تکوینیش، چه مسائل تشریعیش، خب در همه ناامیدی ها برون بسته میشه، در همه دلسردی ها برون بسته میشه. خودم هم یه مخلوقم، میگم منم که صادر از وجود مقدس او هستم حقم، پیغمبری که برام فرستاده حقه، قرآنی که فرستاده حقه، این نتیجه تفکره، عبادات همه حقه، ارزش های اخلاقی همه حقه، چه مرضی دارم که با غرق بودن در این همه حق سراغ باطل رو بگیرم؟ باطل برای من میخواد چیکار بکنه؟ باطل یا میخواد خود پول به من اضافه کنه، یا بیش از اندازه میخواد به شهوترانی من کمک بکنه، کاری دیگه که نمیخواد بکنه. فوجد تو حوفت تفکر ول بکا، و طلب تو الجواز علی الصراط، دنبال مجوز میگشتم که قیامت جاده رو بتونم طی بکنم. فوجد تو حوفت صدقه، دیدم خدمت به مردم، حالا غیر عبادت خدا، البته عنایت دارید که در روایات بعضی از مطالب کل سبب نی، جزئی از کل سببه، یعنی عامل نجات فرض بکنید 10 مورده، یه وقت در یه روایت یه موردش بیان میشه، مثل این که در روایات گریه بر حضرت سید و شهدا که از اعظم قرباته و دستور داره و فرمان داره و یه گریه بسیار پرقیمتیه، میگه من بکا او ابکا او تباکا و جبت له الجنه، تمام سبب که نیست، که من خدای نکرده دریافتم اشتباه باشه بگم خب خیلی راحته که بهش رفتن، یه گریه است دیگه. نه، این روایات وقتی وارد شده که واجبات و ترک محرمات هم مفروضون امه، سرعت آدمو برای رسیدن به بهش اضافه میکنه، یا اگه در اعمال آدم نقص معنوی است، این گریه نقص رو برطرف میکنه، وجوب رو پرقدرت میکنه. اینجام صدق کل سبب نی، جزء سبب، کل علت نی، جزء علت. طلب تل جواز، یعنی فقه الحدیث هم همین رو اختضا میکنه که ما یه وقت در کنار یه حدیث گمراه نشیم و گمراه نکنیم. دیدم که مجوز عبور از قیامت صدقه است، کمک کردن به مردمه. و طلب تو نور الوجه، دنبال آبرو بلند شدم که چه عاملی آبرو به انسان میده، حالا پیش خدا، پیش خلق، پیش خانواده. حضرت میفرماید فوجدتهو، این آبروداری رو، آبروسازی رو، فی صلات لیل، در نماز شب دیدم. نماز شب زوری پشتش نیست، پروردگار عالم به یه نفر واجب کرده بود، اونم به وجود مقدس رسول خدا، از خصائص ایشون بود، ولی به بقیه نه واجب نکرده بود، یه کار مستحبیه. ما نماز واجب رو که میخونیم، روزه واجب رو که میگیریم، این وجوب خودش علت هول دادنه، ولی مستحب نه، زوری پشتش نی. ولی اونی که واقعا سحر رخت خواب رو رها میکنه، شیرینی خواب رو رها میکنه، تلخی بیخوابی رو تحمل میکنه، بلند میشه میره تو سرما و گرما وضو میگیره، 11 رکعت نماز میخونه، یکی از نتایج نماز اینه که آبرومند کنه خدا او رو در بین مردم، در بین خلقش، پیش خودش، پیش ملائکش، پیش انبیائش. و من مستحبی رو در آیات و روایات در اثرگذاری به قدرت این نماز شب ندیدم. این آیه در قرآن مجید مال نماز شبه، چون پروردگار مسئله بیرون آمدن از رخت خواب رو بیان میکنه و روی کردن به این تهجد رو، که بعد میفرماید فلا تعلم و نفسون، نکره در سیاق نفیه، سوره سجده باید باشه، فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. خب طلبت نور الوجه فوجدته فی صلاة اللیل. یه روایتم بهار جلد 94 صفحه 126 از وجود مبارک حضرت سجاد نقل میکنه، اللهم و ما اجریت. ببینید این کمک خداست، اجریت. اللهم و ما اجریت علی السنتنا من نور البیان. خدایا حالا ما که دنبالش اومدیم، تو هم شایستگیشو در ما دیدی، دیدی که ما جدای این حقایقیم، دیدی که ما فقیر این حقایقیم و عنایت کردی به ما. ما پشت به تو نبودیم که تو رو رها بکنیم و هیچی از تو نخواهیم، فکر بکنیم که منبع تغذیه و حل مشکلات ما همین پول و همین پارتی و همین مردم. ما که تو رو رها نکردیم، دنبالت اومدیم و تو اجرای تعالی السنتنا من نور البیان و ایزاه البرهان. چه جور حجتهای خود رو برای ما روشن کردی که ما یقین به این حجتها پیدا کردیم. حالا خدایا این نوری که تو دنیا به ما دادی، یه بخشیش در زبانمونه، یه بخشیش در علممونه که ما حجتها برامون روشن شده، درخواستم از تو اینه که به دنیای ما خاتمه پیدا نکنه. فجعله نورا لنا فی قبورنا، اینو چراغ قبر ما قرار بده، این روشنایی در زبان و این حق بودن حجت ها رو که برامون روشن کردی. و مبعثنا، نور روز برخواستن از قبرمونم قرار بده. و محیانا، اصل رو نور حی تمام زندگیمون قرار بده. و مماتنا، و نور وقت مرگمون قرار بده. و اذن لنا، این رو باعث قدرت ما و عزت ما قرار بده. لا ظلم علینا. هیچ آیه دلالت بر این نمی کنه، هیچ آیه دلالت ابدا، آیه اولا خارج از بحث ماست، آیه دلالت بر جهنم نبردن مردم نداره. رأفت و رحمت خدا رو شما در آیات دیگه ببینید، آیه رو استقلالا نبینید. خداوند متعال رحمتش در آیات قرآن، یکیش قرآنه یکیش پیغمبر اکرمه. مگه میشه بی نبوت و بی قرآن که جلوه رحمت و رعفتش قیامت چوب انداز ملت رو ببره جمع؟ بله خب مردم رو دوست داره که پیغمبر فرستاده، مردم رو دوست داره که دیده جاهلیتشون میبرشون جهنم، رحمتشو به صورت قرآن فرستاده، رحمتشو به صورت پیغمبر فرستاده. خدا با مردم دشمنی نداره که. بله الانم به تمام مسیحی‌ها و یهودی‌ها رعفت و رحمت داره، رعفت و رحمت شما همین قرآن و نبوت، اونا باید از رحمت استفاده بکنن. آیه هست دلالت بر اونی که شما میگین نداره. لا ظلن علینا، خدایا این روشنایی رو باعث ذلت ما قرار نده. یه وقت مثل طلحه و زبیر مغرور به خودمون نشیم، از ایمانمون، از جهادای زمان پیغمبرمون و هوا برمون داره، بگیم یکی ما یکی علی ابن ابی طالب و عامل ذلت ما بشه. و امنن من محضور دنیا والآخره. عجب درخواستی زین العابدین دارن. خدایا این نور رو، این نور رو حصار امن و خانه امنیت از تمام خطرهای دنیا و آخرت برای ما قرار بده. در هر صورت فظهر مصباح الهدى فی قلب، اولا قلب را به صفات خوب آراسته کردن باعث میشه چراغدان هدایت بشه. هدایت وقتی درخشید خیلی به خود آدم کمک میکنه و باعث میشه که آدم به دستگیری دیگران هم اقدام بکنه. ببینید اونی که داره از نور هدایت استفاده میکنه بخیل نیست، دلش برای تمام مردم عالم میسوزه. این جمله هم تمام شد. جمله بعدی که البته بعدن توضیح میدم، اعدل گرا لیومه نازل به، خیلی تعبیر عجیبیه. امیر المؤمنین برای این گونه بندگان اصل مرگ رو مهمان حساب کرده. اعدل گرا، گرا یعنی پذیرایی، لیومه نازل به، که این انسان یاری داده شده از طرف خدا برای مهمان عزیزی، چون موت که عامل انتقال من الدنیا الی الاخرت، عامل انعدام نیستش. برای کمونیستا و لایکا به خیال خودشون عامل انعدامه، ولی امیرالمؤمنین در یه روایت دیگه دارن موت عامل انتقاله، یعنی یه پله. به قول ابی عبدالله روز عاشورا از این مرگ تعبیر به پل کردن، جسرون. امیرالمؤمنین ینتقل من دارن الی دار، که مرکبش مرگ، یعنی اون بار سنگین بدن رو مرگ میگیره از آدم، بر میگردونه به خاک، که آدم دیگه با این بار و عوارض این بار در برزخ نباشه، کاملا راحت باشه. مثل جفت بچه که وقتی به دنیا میاد قابله بیمارستان جفت رو قیچی میکنن، چون دیگه لازم نداره که حالا نیم کیلو یک کیلو این بار رو شکم این بچه باشه، نه دیگه نیاز نداره. وقت انتقال اما چون بدن رو نیاز نداریم، بدن به خاک بر میگرده، اونجا دیگه از همه عوارض و محدودیت ها به خاطر نبود بدن اهل ایمان راحتن. میگه زندگی رو به سبکی شکل داده که داره برای پذیرایی از اون مهمان آماده میکنه وسائل رو، که به قول خود ملک الموت بنا به نقل شافی مرحوم فیض و وافی که به ابراهیم گفت اگر میخوای ببینی من به چه شکلی میام جان مؤمنو بگیرم، برگرد سرتو برگردون، بعد دوباره به من نگاه کن. که وقتی زیبایی ملک الموتو دید به ملک الموت گفت اگه خدا در مقابل 70-80 سال رحمات مؤمن هیچی هم نده به مؤمن، همین جمال تو رو برای او مزد قرار بده، واقعا بستشه. اعدل قرا لیوم نازل به. در این مسئله هم مسائل خیلی زیبایی مطرح، حالا با خواست خدا تا ببینیم اون مسائلش. بله 86.